بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم نزلت انفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء ولولا العجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب. در ادامه بحث خطبه حمام، خطبه صفات متقین، امروز بحثمین وقت از اوصاف اونها میرسیم و متن عبارت این است: ولولا العجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین. یعنی اگر نبود که خداوند عجلی برای این متقین قرار داده و سرآمد عمری مقرر داشته، اگر به خاطر این نبود حتی یک چشم بر هم زدن ارواح اینها در اجسادشون قرار نمی گرفت و مرغ روح اینها از قفس تن پرواز می کرد شوقاً الی الثواب، به خاطر شوق به ثوابهای الهی، و خوفاً من العقاب، برای ترس از عذاب. آنچه از این جمله استفاده می شود، در مرحله اول ایمان فوق العاده متقین است به مسئله معاد، ایمانی که در سرحد عشق و شوق، نه تنها ایمان استدلالی، نشستند و استدلال کردند خداوند عادل است، در این دنیا هم که ما میبینیم بدکاران به جزا نمیرسند، نیکوکاران به ثواب نمیرسند، اصل عدالت خدا ایجاب میکند آدم دیگری باشد و دلائل دیگر معاد، برهان تکامل، برهان عدالت، برهان وجدان است، براهین مختلفی دارد معاد. تنها مسئله استدلال نیست، شوقن الاثواب، یعنی ایمانشون به قدری قوی شده که به مرحله عشق رسیده، عشق به لقاء الله. به قدری افراد پرهیزگار و متقی ایمان به معاد دارند که به مرحله عشق به لقاء الله رسیده، و اگر این عمر الهی نبود و این برنامه زندگی نبود، یه دقیقه هم در این عالم نمی موندن و مرغ روح اونها پرواز می کرد و به شاخسار بهشت می نشست. این محتوای اجمالی این جمله. در اینجا سه مطلب است که باید این سه مطلب معلوم بشود تا تفسیر این جمله کاملا واضح بشه. مطلب اول، این کلمه عجل، عجل که در این جمله هست، عجل به معنی سررسیده، فارسی صاف و ساده سررسیده، زمانی که مطلبی به انتها میرسه، شما اگر قسطتون بدهیتون سررسیدش اول ماه هست، عرب به این میگه اجل. اجل اون نهایت مدت سررسیده، پایان مدت. در اینجا میفرماید هر کسی اجلی داره. سوال میشود این اجل چیه؟ آیا واقعا این اجلیست که لا یستقدمون و لا یستأخرون؟ چندین آیه از آیات قرآن میگه اجل جلو عقب نداره. فاذا جاء اجلهم، بعضی جا اذا، بعضی جا فاذا، متعدد آیات در این زمینه. فاذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون. آیه تقریبا یا تحقیقا همینه، وقتی اجلشون فرا رسید، نه یک ساعت مقدم نه یک ساعت مؤخر. ساعتی هم که در این آیات به معنی 60 دقیقه نیست. ساعت یعنی مقداری از زمان، براحتون من از زمان. به تعبیر دیگر سر سوزن جلو، سر سوزن عقب نمیفته ابدا، یه لحظه جلو عقب ندارد. خب اگر اجل به این معنی هست که در آیات متعدد قرآن رسیده، اینجا یه مش سوال برای ما طرح میشه. اول اینکه بنابراین ما این مریض شدیم دکتر نرسید، یا اجل ما رسیده یا نرسید. اگر رسیده که دکتر فایده ندارد، دوا فایده نداره. اگرم نرسیده نیازی به دارو و طبیب نیست، در حالی که دستورات اسلام هم دستور میده دارو مصرف بکنی، سراغ طبیب بری. حضرت علی علیه السلام در همین داستان شهادتش نقل کردن، فرستادن سراغ طبیب، حتی طبیب نصرانی آمد، به تخصصش احترام گذاشتن، با اینکه تدین و تعهدی هم نداشت. خب اگر اینطوری هست، پس چرا حضرت علی فرستاد دنبال این؟ و همچنین سایر برنامه ها، این همه دواها در روایات وارد شده است. اگر اجل لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون، یعنی چی؟ پس مسئله بهداشت ما رعایت نکنیم. این که میگن اگر جاده ای خوف ضرر هست از اونجا رد شدن حرامه، این هم میگه درست نیست، خوف خطره. یا اجل ما رسیده یا نرسیده، اگر رسیده است تو خونمون هم باشیم نابود میشیم، اگر هم نرسیده من دل میزنم به قلب آتش. از جاده خطرناک دریا موقعی که طوفانی هست به ما گفتن سوار نشید، اگر خطر داره حرامه. مکه هم اگر از اون جاده بگذارید بروید به مکه، اگر جاده خطرناکه مکه هم واجب نیست در اونجا، حرامه. پس اینا برای چیه؟ یا عجب اون رسیده یا نرسیده، همون صبر و تقسیم. یه سوال، یه سلسله سوال، یه سلسله سوال دیگر پیدا می شود. این است که ما در روایاتی داریم فلان کار عمر رو کم می کنه، فلان کار عمر رو زیاد می کنه. از جمله قطع رحم سلم است عمر انسان رو کم می کنه. عجب تأثیری دارد، مخصوصا عقوق پدر و مادر و رفتگان نزدیک. در کوتاه شدن عمر انسان خیلی مؤثره، و به عکس صله رحم و خوشنودی پدر و مادر در طولانی شدن عمر انسان خیلی مؤثره. در این دعا رفع بلا میکنه، صدقه رفع قضا و بلا میکنه. اینا یعنی چه؟ یا رسیده است اجل یا نرسیده. خب اگر اجل با این معنایی که تو این آیات هست باشه و بخواییم این چنین تفسیر کنیم، خیلی سوال انگیز می شود، هم سوالهای طبی و بهداشتی، هم سوالهایی که در روایات در ارتباط با طول عمر و کوتاهی عمر وارد شده است. از جمله مثلا معروف است کسی که توهین بکند به علمای بزرگ، معروف میگن جوان مرد خب یا عجلش رسیده یا نرسیده، همون حرف ها میشود. به هر صورت جواب این سوالات رو باید در اینجا پیدا کنیم. اینجا میفرماید و لولا الاجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین. معلومش اجل یه مسئله. در اینجا آنچه از روایات و اشاره هم در آیات هست استفاده می شود این است ما دارای دو گونه عجل هستیم که در روایتی از امام صادق علیه السلام ظاهرن هست، تعبیر شده است به عجل محتوم و غیر محتوم. محتوم یعنی حتمی، غیر محتوم یعنی غیر حتمی. گاهی هم در کلمات تعبیر می شود عجل حتمی و عجل معلق. گاهی تعبیر می کنیم عجل مطلق و عجل مشروط. یکیش مطلقه، قید و شرط نداره، یکی مشروطه. حالا هر کدام از این اسما گذاشتید فرق نمی کنه، محتوم و غیر محتوم، معلق و مشروط، نمیدونم مطلق و معلق، مطلق و مشروط، اینا فرق نمی کنه. مهم این است که بدانیم این دو نوع عجل چه. عجل محتوم همون عجلی است که توی این آیات متعدد داره، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، یه دقیقه کم و زیاد نمیشه. اون عجل حتمی، اون سلامت نهایی. اما در این وسط عجلهای غیر حتمی هم دار. اگر انسان مراعات بهداشت بکنه عجل غیر حتمی سراغش نمیاد، نکنه میاد. سراغ طبیب و دارو برود عجل غیر حتمی نمیاد، سراغ طبیب و دارو برود نرود میاد. انتحار کند سراغش میاد، نکند نمیاد. صده رحم به جا بیارد عجلهای معلق سراغش نمیاد. صدقه بدهد عجل معلق سراغش نمیاد و همینطور. برای مجسم شدن ما گاهی اینجا میان یه مثال میزنیم. مثال میگیم فرض کن یه دستگاه اتومبیل ساختن، این اتومبیل طبق اون موادی که ساختن اگر درست به اشراف بیان 20 سال عمر میکنه و میتونه 200,000 کیلومتر هم یا 500,000 کیلومتر هم راه بره. 20 سال اون میکنه، 500,000 کیلومتر هم راه میده. یعنی حد اکثر توان و قدرت آلیاژ ها و مواد ساخته شده در این اتومبیل 20 سال کار کردن 500,000 کیلومتر راه رفت. بیش از این نیست. این میشه عجل حتمی این اتومبیل. شما هرچی هم مدارا بهش بکنید وقتی 500,000 کیلومتر کار کرد دیگه از کار میفته، فرسوده است، آهن پاره است. این میشه عجل حتمی. اما یه عجل معلق هم داریم. شما اگر مواظبت نکنید، به قول اینهای ماشیندارا میگن اول کار باید آب بندی بشه، درست آب بندیش نکنی اول کار، بی حساب توی جاده ها بدونی، بی حساب توی سنگلاخ ببری، مواظبتش نکنی، به موقع روغن، به موقع سرویس، به موقع چه نکنی، خب ممکنه عمر 20 سال این ماشینش 5 سال یا از اون بدتر توی حادثه رانندگی هیچ مواظبت نکنید، دیروز اتومبیل نو تحویل گرفتی، امروز بزنی به یه اتومبیل دیگر یا به دیوار و کود داغون بشی. مثال شد یه روز. اینا عجل معلق این اتومبیله، عجل حتمیش 20,500,000 کیلومتر راه بود، عجل معلقش هم این حوادثی که نیمه راه میاد و عمرشو نصفه میکنه، سلس میکنه، یه دهم میکنه، یه روز میکنه، یه ساعت میکنه و عمرشو میچینه، قطع میکنه. اینا میشه عجل معلق. چرا معلق؟ معلق یعنی مشروط، یعنی مشروط به شرطه. اگر خوب باش رفتار بکنیم عمرش طولانی، اگر خوب رفتار نکنی عمرش کوتاهه. معلق یعنی مشروط، عبارت معلق در این تعبیرات به معنی مشروط. بدن انسان هم این قلب من باز و بسته میشه، ضربان دارد، این بی حساب نمیتونه ضربان داشته باشه، نامحدود. هرچی هم اون طولانی بشه، 100,000 سال هم بشه، باز محدود. قلب آدم ماده است، آدم عاده، آدم محدوده. قدرت ضربان قلب یا عددی حد اکثر داره. وقتی رسید به اون عدد بدون هیچ بیماری میخوابه، توان نداره دیگه. مثل اون آخرین قطره بنزین اتومبیل وقتی تمام شد، خب میخوابه دیگه، اتومبیل چشه هیچی. بعضی از این ناشی ها اتومبیلشون خراب شده و بکسر رو بلده بودن دم تعمیرگاه، و چی شده؟ گفتی هیچی، بابا بنزینش تمام شده دیگه، خبر نداشت. وقتی بنزین تمام شده دردی هم نداره انسان، میمیره. محدود استعداد در آدم ماده محدود. این عجل نهایی است که لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون. وقتی به اونجا رسید ترمز می‌کنید. اما در این وسط راه هم عجل‌های معلقی بر سر راه انسان هست. عمر انسان رو نصفه می‌کنه، سلس می‌کنه، یه رو می‌کنه، یه ساعت کم می‌کنه. این که میگن تو اون حدیث داره، حدیث تکان دهنده ای، نفس المرء خطاه و الى عجله، نفس زدن های انسان گام های اونس به سوی مرگ. معنیش هم یعنی تعداد نفسی که انسان میتونه بکشد محدوده، عدد هرچی هم بالا باشه محدوده. هر نفسی که انسان میکشد یه قدم به مردن نزدیک. هر نفس المرء خطاه الى عجله، گام های اون به قبرش، به عجلش. این اشاره به همین است که حد معین داره. در این وسط عوامل مادی، معنوی، بهداشتی، طبی، روحانی، نمیدونم اخلاقی سبب می شود که این عمر واقعی هم بشود یا زیاد. با این بیانی که عرض کردم مشکل عجل حل. و دیگه آیا ما انتحار بکنیم نکنیم، اگر عجلمون رسیده با اینا درست دیگه نمیاد. با این بیانی که عرض کردم تفسیر روایات طول عمر و کوتاه شدن عمر هم با این مطلب روشن شد. این بله. و هم با نکته دومی که در این جمله از حدیث هست، این است که تأثیر معاد رو در تربیت نفوس مشخص میکنه. ایمان به معاد در مسئله تقوا و تربیت انسان و نظم جامعه انسانی و مبارزه با فساد و دعوت به عدالت اجتماعی ایمان به بعد او بلاد مؤثره. دو چیز هست که جامعه رو اصلاح میکنه. هر جامعه این دو چیز رو داشته باشه اصلاح میشه، نباشه محاله. تمام بازرس ها و دادگاه های دنیا میاد محاله. یکی ایمان به مبدأ و دیگر ایمان به معاد. ایمان به مبدأ به من میگوید ای انسان، هر جا هستی خدا مراقب توست و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما از این انسان به خود انسان نزدیک‌تریم. و اعلموا ان الله يحول بین المرء و قلبه، خداوند میان انسان و روحش، میان انسان و قلبش، میان انسان و خودش، خداوند اونجا. پس او از من به من نزدیک‌ترم. یه همچین نیروی، همچین مبدع علم و قدرتی ناظر به حال من است و همه جا با من است. اینما تولو فثم وجه الله و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید با شما. اگر واقعا انسان با زبان نگه اینو، باور کنه، باور کنه خدا همه جا با اوست، خدا از او به اون نگه. این احساس مراقبت الله واقعا انسانو معدب میکنی، مرتب میکنی، با تقوا میکنی، اثر تربیتی داره. دزدها، جانیها اگر احساس کنن اون شبهی که از دور میاد ماشین، ماشین پلیس احتمالا هست، اومدن تو جاده میخوان دزدی جنایت کنن، همه چون در میان. احتمال وجود یه مراقب. اما اگر من بدانم مراقبی از همه قادر هر همه جا با منه، این چه احساسی برای من پیدا میشه؟ و اما نیروی دوم، نیروی ما، ایمان به ما. بدانم همش حساب داری، کتاب داری، پرونده ها اشتباه نمیشود، فراموش نمیشه، چیزی از قلم نمیفته. در اون روز قیامت مأمورین دادگاه پروردگار هیچ جز عدالت سرشون نمیشه. اگر تمام روی زمین رو ثروت بهشون بدیم، محال است این حق و حساب اونا بگیرن و سر سوزن در پرونده تو تغییر بدن. مثل آدم دنیا نیست، رشوه، توصیه، پارتی بازی، هر کنی همچین دادگاهی لا ان قبیح یستطیعون انتقالا و لا فی حسن یستطیعون از دیادا. نه سر سوزن از سیئات کم می شود، نه سر سوزن بر حسنات افزوده می شود. انسان است و عملش، انسان است و کارهایش. ایمان داشته باشم، باور کرده باشم این معاد، باور کرده. اگر جامعه این دو اصل در استمر شود، نیروی مراقبت و دادگاه عادلانه تخلف ناپذیر، مسلم همچین جامعه، جامعه صادقی خواهد. مسئله ایمان به مبدأ و معاد در اعماد انسان فوق‌العاده مؤثر است. حالا میفهمیم چرا وقتی صحبت میشه میگن اصول دین، یعنی ریشه ها. اگر این ریشه ها نباشه، اون شاخه ها، اون میوه ها، اون برگ ها، اون گل ها نیست. اینا اصوله، اینا ریشه ها، ایناست که انسان رو تربیت میکند. تازگی نگاه میکردم، شاید بیش از 60 آیه در قرآن است الذين آمنوا و عملوا الصالحات. الذين آمنوا و عملوا الصالحات. چرا عمل صالح پشت سر ایمانه؟ چرا؟ نه یه بار، نه دو بار، 60 بار و شاید بیشتر. این معنیش این است، این میوه اون درختی. اگر درخت ایمان باشد، میوه عمل صالح ایمان ها میلنگه که اعمال آلوده، ایمان میلنگه که زبان و چشم و دست و پای ما آلوده، ایمان شد و بله که منو اصلاح نمی کند و الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یکی به دیگر میگه 60 بار بهت گفتم. خداوندم در اینجا میتونه به ما بگه 60 بار گفتم، شاید بیش از 60 بار هم هست. ببینید المعجم المفحص، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، ایمان به خدا، ایمان به معاد، ایمان به نبوت، ایمان به امامت، ایمان به عدل الهی، ایمان به مقدسات، پشت سرش عمل صالح. این که میگن آقا ما میتوانیم منهای ایمان بشر رو تربیت کنیم، وجدان بهش بدیم و تقویت کنیم وجدانش، اینا حرفه. خیلی ها کوشش کردن علم اخلاقی به وجود بیارن که پشتوانه ایمان مذهبی نداشته باشد. اخلاق منهای ایمان به جایی نداره، به جایی وجدان سرش کلاه میشه گذاشت. خیلی هم راحت. در این جنگ جهانی دوم رئیس جمهور آمریکا که از اون وقت جنایتکار بودن اینها تا به اون دستور داد اون دو تا بمب اتمی رو بالای دو شهر ژاپن بله هیروشیما و ناکازاکی بنازن بالای سر. بچه بزرگ، بیمار، شیرخوار، حیوان، درخت، همه چی رو تبدیل به خاکستر کرد. چه وقت بشه؟ بعد گفتن آقای رئیس جمهور شما وجدانتون ناراحت نیست این همه آدم بیگناه رو کشتیم؟ و نه، ما یه مسئله اخلاقی رو رعایت کردیم. اخلاق منه. ما اگر این کار نمی کردیم جنگ طولانی تر می شد، آدم بیشتر کشته می شد. در واقع ما کمک کردیم به نجات انسان ها که کلاهی سر خودش می داره. امان از این بشر دوپا که وقتی بخواد شیطنت کنه، سفسطه بازی کنه، کلاه سر وجدانش بذارد، بزرگترین جنایات رو میان صورت اخلاقی بهش می. ایمان مذهبی باید پشتوانه اخلاق باشه، لیلا مسائل دیگر هم میشود کلاه سرش گذاشت و دگرگونش کرد و یک صورتی بهش داد. شما هر جنایتی رو میتونی با این منطق توجیه کنی، کاری نداره، همش توجیه کنی. همون کاری که اون جنایت کار کرد حلب و صدام هم در باره حلب چه همین توجیه میتونه بکنه. پس جنایتی تو آدم نیست که قابل توجیه نباشه. پشتوانه اخلاق ایمانه. اگر ایمان رو زدی علم اخلاق رفت، تمام شد. و لذا در مباحث علم اخلاق اول باید رفت پایه های ایمان رو تقویت کرد. اگر پایه های ایمان تقویت بشه مسئله تمامه و الا به هیچ جایی نمیده. من یه نمونه تاریخی عرض کنم براتون، شایدم شنیده باشیم، برادرها خوندن، مرحوم آش خباس در همین منتل آمال هم در حالات موسیب جعفر اینو قریبی به این نقل کرده. موسیب جعفر سلام الله علیه دوستی داشت به نام علی ابن یقتین، معروفه وزیر نیرومند هارون الرشید. در بغداد نشسته، دستورم امام موسی بن جعفر بهش داده تو دستگاه هارون باش به عنوان اینکه پناهگاهی باشی برای مظلومان، جلو ظلم اون ظالم رو بگیری، کنترلش کنی، محدودش کنی. و واقعا هم علی بن یقطین در دستگاه هارون این نقش رو ایفا میکرد، جانش هم به خطر حتی افتاد ولی دست بر نمیداد. یه وقت یکی از شیعیان به نام ابراهیم جمال ساربان آستین پاره از پابرهنه مشکلی داشت، نابه وزیر اعظم نمیتونه با ساربون ملاقات کنه، وقت ملاقات نیست. بالاخره علی بن یقطین اجازه ملاقات ابراهیم جمال نداد. ابراهیم آمد شکایت به اون سب نجرد، موسی بن جعفر ناراحت شد. علی بن یقطین توی دستگاه است، حالی که بیداد این گونه مظلومان برسه، آدم های زورمند و گردن کلوف اونا که حقشون رو میگیرن، اصلا قانون برای ضعیف گردن کلوف ها که بیشتر از قانون هم میگیرن، تو باید پناهگاه اینها باشی. علی بن یقطین موسی رفت حج، آمد در خانه موسی بن جعفر، اجازه ملاقات خواست. خدمتدار آمد در منزل گفت آقا اجازه ملاقات به شما نمیدن. من علی بن یقطین هم، من از دوستان قدیمی صمیمی هم، من مخلصم، من رو اجازه ندارم. گفت اجازه ندارم. علی بن یقطین فهمید یک لغزش مهمی ازش صادر شده، اما خبر نداره، جریان ابراهیم جماله، خبر نداره. گفت در این حال من دست از دامن موسی بن جعفر در نمیدارم، من وزیرم، من چه اعتیادی موسی بن جعفر؟ نه، اینا رو نگو، در خانه من متعفن میشم. بالاخره موسی بن جعفر در این خانه که در میاد، خودم رو میدازم رو دست و باش، ببینم چه غلطی من کردم، توبه کنم دیگه. آدم باید شجاع باشه، وقتی فهمید اشتباه حد برده، شجاعت توبه خیلی مهمه، شجاعت اعتراف به خطا مهمه. ماند و امام موسی بن جعفر سلام الله علیه از خانه آمدند و آمد خدمت موسی بن جعفر، آقا چرا منو راندی؟ من چه کار خلافی کردم؟ فرمود علی بن یقطین که بعد کاری کردی که حج امسالت هم رفت از دید. چی شد؟ ابراهیم ساربان مشکلی داشت، آمد پیش تو اجازه ملاقات بهش ندادی، اگر او از تو راضی بشود من تو رو میپذیرم، خدا هم حج امسالت رو میپذیره، و الا نه من تو رو میپذیرم نه خدا تو رو خواهد پذیره. چکار کنم؟ باید برگردی به کوفه. وسیله سریع و سیر در اختیارش گذاشتند و برگشت به کوفه. در خانه ابراهیم ساربان شب آمد، یک در میده کیه؟ علی بن یقطین. علی بن یقطین در خانه من ساربان چی میکنی؟ شوخی نکن. آمد نگاه دیدید علی بن یقطین در واز کنن کار آمد. ابراهیم، من رفتم خدمت مولای موسی بن جعفر، منو نفذ فرمود، خدا هم تو رو نمیپذیره، حق تو نمیپذیره، بیا ما یه غلطی کردیم فرض نظر کن. در این موقع ابراهیم جمال وقتی این منظر دید گفت که عفالله عنک و عفالله لک، خدا تو رو بیامرزه، من بخشیدم، چیز مهمی نیست، تو اینطور خودتو ناراحت کردی. علی بن یقطین گفت بسیار ممنونم، ولی دل من راضی نمیشه، چیکار کنم راضی بشه؟ من تو این دالان خانه تو صورت همو میذارم روی خاک، تو با پات بذار رو صورت من. این چیه انسان اینقدر آدم به این مقتدر رو کوچک میکنه؟ غیر از معاده غیر از ایمان به مبدعه، غیر از ایمان به خدا و قیامت و دادگاه حضر الهی، این نیرو باز زنده بشه. علی ابن یقین که اینو گفت، ابراهیم جمال گفت محال من این کار بکنم. من تو هم ابراهیم تو رو به حق اون حبی جعفر اینو از من بپذیر. علی ابن یقین وزیر نیرومند و قدرت من صورتش روی خاک گذاشته، ابراهیم ساربان پاش آسته گذاشت به صورت این که خواسته به رو عملی. در همون حال علی ابن یقین گفت اللهم اشهد، خدایا شاهد. اگر من تکبر بر این بنده مؤمنت کردم، الان در مقابلش به قدری خودم رو کوچک کردم که اون تکبر جبران بشه. در جامعه باید این نیرو زنده بشه. کمبود اینجا، اگر این نیرو زنده بشه مشکلات حل است. روحانیت باید این ایمان مذهبی به مبدع و معاد را در میان جامعه بشری زنده کند و اونها را به جایی برساند که از درون جان احساس کنند دادگاهی پرونده ای، بدانند همونطور که در اون آیه دارد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. سر سوزن کار خوب و بد، مثقال یعنی سنگینی، ذره بعضی ها به معنی مورچه های کوچک دردن، بعضی ها به معنی گرد و غبار، دست و دو زمین غباری میشه. میگه فوت بکن، ذراتی که تو این هوا پخش میشه اینو میگن ذره. بعضی ها گفتن از این روزنه وقتی که اتاق تاریک باشه آفتاب میتابه، تو این خط آفتاب یه گرد و غبارهای کوچکی پیداست، اینو میگن ذره. هر کدام از این تفسیرهای سگانه یا غیر اینها باشه، هر کس به اندازه سنگینی اون ذره گرد معلق در فضا کار خوب یا کار بد کند اون رو میبیند. باید این زنده بشه، ایمان به این پیدا کند تا مصداق این بله حدیث حمام بشه. ولو للعجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب. امروز روز 17 ماه رمضان، روز جنگ بدر. من یه اشاره کنم به این مسئله و نتیجه بگیرم برای بحثم، سخنم رو کوتاه کنم. دنباله بحث انشاءالله فردا پنجشنبه عرض میکنم. جنگ بعد اولین برخورد مسلحانه اسلام و کفر، جنگ بعد در واقع اولین تجربه برخورد نظامی پیغمبر اکرم بود. موقعی که مسلمانان بدر، مسلمانان وارد بدر شدن، عده کمی همه میدانیم 313 نفر، ساز و برگ جنگی کم و اسلحه عقب افتاده، لشکر دشمن آمد با 3 برابر نفرات، حدود 1000 نفر، 700 شتر، 100 تا اسب، ساز و برگ جنگی و اسلحه نو، موازنه قوا به هم خورده. اصلا باور نمی کردن که پیغمبر اسلام با این 313 نفر در مقابل اونها بیست. یکی از رؤسای لشکر دشمن گفت من باورم نمیشه که مسلمان ها با این تعداد آمده باشن به جنگ ما. این عاقلانه نیست، این 313 نفر با این ساز و برگ جنگی عقب افتاده در مقابل ما نمیسته، حتما نیروی ذخیره ای دارن پشت این تپه ها، این دره ها، حتما اونجا پنهان شدن، موقعی که ما روبرو شدیم یه مطلع از اونجا حرکت کنند و یورش ببرند و حمله کنند. یه حساب دیگری افتاده، مأموریت دادن به یکی از سواران بره دوروبر میدان رو بگرده، دست گردش کرد و برگشت به رئیس جمعیت هرچه بود و قربان دشمن محمد همین است که میبینی، بیشتر از این من. ولی من رفتم نزدی که لشکر یه نگاه به این بیاقه ها کردم، دیدم اینا خاموشن. اون تشبیه میکنه مثل عقلی که زبان به دور دهان میچرخاند و خاموش است و در خاموشی قدرت نمایی میکنه. من از ضیافهای اینها آدم های بسیار مصمم آماده برای جنگ، ما لهم ملجان الا سیوفهم، پناهگاهی ندارن جز شمشیرهاشون و اینها کشته نمیشوند مگر اینکه ما به داغون کنیم. من در ضیافه اینهای همچین تصمیم و اراده ای را خوندم. این تصمیم و اراده از کجا پیدا میشه؟ از اون ایمان به خدا و مقام. 13 سال پیغمبر تو مکه رو اینا کار کرده، مدتی هم در مدینه رو اینا کار کرده، اینا محصول اون مکتب هست و لذا ایستادن. 70 سال رو کشتن، 70 سال اخیر کردن، ضرب شستی نشان دادن که تا آخر آثارش در میان کفار دشمن بود. این که مجاهدین بدر امتیازی دارن برای این که تأثیر این جهاد تا آخر عمر پیغمبر بود. منطق اینها این هست قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. ای جمعیت دشمنان چه انتظاری در باره ما دارید؟ ما بر سر دوراهی هستیم، هر دوراهی سعادت، یا کشته می شویم و به بهشت می رویم این سعادت، یا شما را نابود می کنیم همین دنیا رو داریم، همون دنیا رو داریم این هم سعادت. ما بر سر دوراهی سعادتیم الا احدم حسنیم. اما شما چی؟ بر سر دوراهی بدبختی. و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بعدنا. یا به دست ما کشته میشید و به جهنم واصل میشید، یا اگر بمانید خداوند بعدا شما رو به جهنم میبره. من در هر صورت پیروزم، تو در هر صورت شکر خورده. سربازی که ایمانش این باشد این شکر ناپذیر، این شکست ناپذیر. در این شبهای ماه رمضان، شبهای قدر در پیشه، از خدا بخواهید، التماس کنید برادرها این ایمان رو قویش کنید. هیچی نخواهید اگر از خدا همین ایمان به مبدا و معاد رو بخواهید، همه چیز به شما داده. از خدا بخواهید این ایمانی که لولا الاجل الذي كتب الله عليهم، در باره افراد متقین به این درمان زنده میشه. خدایا روزهای عظیمی، شبهای عظیمی، تو را به عظمت از قسم، تو را به قرآنی که در این ماه نازل کرد، تو را به شهید این ماه علی قسم، تو را به دلهایی که در این ماه بر در خانه تو آمدند و توبه کردند سوگندت میدهیم. خدایا یه ایمان محکم، ایمان آمیخته با سکینه و آرامش، ایمان راستین و ریشه دار در این ماه مبارک رمضان به عنوان لطفت به همه ما مرحمت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به رسول خدا و به امارش، به رسول خدا و به امارش، به علی و میثم تمارش، به مقام و به حلم و به صبر حسن، به حسین و حر فداکارش، به مدینه و کرب و بلا و نجف، به مدینه و کرب و بلا و نجف، به بقیع و آن همه آثارم، به مساجد ما که ز خون شهید نقش است، همه در و دیوارش، به امام مطهری و به شهادت او، به امام و چشم گوهر بارش، سر نیزه به دل نشود حاکم، آهی شکند کمر ظالم، سر نیزه به دل نشود حاکم، آهی شکند کمر ظالم، تا شیعه امام زمان دارد، تا شیعه امام زمان دارد، چیچه سوی دگران دارد، چیچه گران دارد. الهی سینه اید آتش افروز، در آن سینه دلیوان دل، همه تو هر آن دل را که سوزینی، دل نیست دل آشفت غیر از آب و گل، دل که افسرده شده سینه برون باید جمعید، مرده هر چند عزیزت نگه نکن داشت، خدایا لطف خود را شاملم کن، قمی بفرست و مهمان دلم کن، به تو امید استمداد دارم، به تو امید استمداد دارم، کم زندانی بغداد دارم، همان مولا که شوق ترک سر داشت به حبس از کید هارون پرده برداشت. چه بیجا انتظاری داشت قاتل ز توحید مجسم رأی باطل، ز دست حق تمنای نوازش، ز فرزند علی امید سازش. خبر دارند هفتاد و دو ملت که از این خاندان دور از ملت. اگر بگذارد از جان مایه ها لینک، به هر دعوت نخواهد گفت لبای. چرا دشمن کشد در قید و بندش، چرا زندان به زندان میبرند؟ المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامی، مرگ خود را ز خدا می طلبی حق داری، عرض حاجت بکن ای ملک خدا را بانی. کاظمین تو ندیدم منو، کاظمین تو ندیدم منو، شب تا به سحر منم و دست گریبان و غمی توفانی. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، از کنار حرم دخترتون به یادتون میگریم. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. چه گمان داشت که با این همه تشریف و جلال یوسف فاطمه یک عمر شود زندان. به پریشانی تو دجله بغداد گری، ای نصیب تو همه بی سر و بی سامان. مرحوم قرمی کمپانی گفت جان شد جدا و سلسل از هم جدا نشد، جان شد جدا و سلسل از هم جدا نشد، گویی وفا نبود مگر کار سلسله. وقتی هم از زندان آزاد شدن، هنوز گل و زنجیر بر بدن نازنینشان. کنار جسر بغداد چه اتفاقی افتاد که در به زندان وا شد، جنازه ای پیدا شد غریب و تنها، غریب و تنها ز ظلم هارون. یارب رسیده جانم بر لب، رسیده جانم بر لب. ای خدایی که تو از رحم مادر گیاه را از دل زمین تو از زندان نجات دادی، دیگه مرگم و برسون خلص میاره یاب، خلص می آزاد شدن. اما بچه ها نبودن، آزادی بابا رو ببینن، تشی جنازه بابا رو ببینن، وضع زندان رو ببینن. گرچه امام رضا شب شهادت به خانه نیامدن، وقتی آمدن خبر شهادت بابا رو دادن. آه نگذارید که معصوم خبردار شود، نگذارید که معصوم خبردار شود. رحم بر آل دل دختر ناشاد کنید، پسرش نیز که تا گریه کند بر بدرش، و شما گریه بر این کشنه بیداد کن، تا دم مرگ مناجات و دعا کارش بود. گوش بر زمزمه آن شه عباد کنید. سلیمان دید داره وضعی به وجود میاد، ممکنه شورشی ایجاد کنن شیعانی که این همه راه اومدن آقا رو ببینه، اینایی که این همه راه رو طی کردن شب و کنار زندان مونده، میخوان برن آقا رو ملاقات کنن. حالا با این وضع این چه وضعیه؟ چرا این تابوت ها مردن؟ چرا این طور شهر میده؟ چرا این بدن رو این طور از زندان آزاد کرده؟ گفت مأمورین برن جلو احساسات مردم رو بگیرن، برین شعار رو عوض کنین، بگین هر کسی میخواد به بدن تکیت به سر تکیت بیاد میاد. کفن آوردن، ظاهر رو حفظ کردن، جلو چشم مردم دیگه کفن پوشاندن، مردم قل و زنجیر رو به گردن این شهیر نبینن، مردم نبینن به جا دست گل هنوز یوسف و فاطمه و زهرا، قل و زنجیر مرگردن داره. فرزند ممنوع الملاقات رسول الله، مانند یوسف آمده بیرون زبره چما، دارد به تن نشانه از ضرب تازیانه. سندی ابن شایگم دارن جولان میده، مگه مظلوم رو کشتن افتخار داره؟ مگه یکی عزیز و مظلومی رو 14 سال گوشه ی زندان حبس کردن شادی داره؟ مگه یه مظلومی که بچه‌هاش نیستن از کنار جنازه بیان کشتن افتخار داره؟ آی لایو که یوم دنیا أبا عبد الله ایجزی نبود اما بدن رو با احترام و تجلیل برداشته بدن رو جبن گردن بدن رو دف گردن اما زکی دید بدن باباش رو زمینه و قافله میخواد بره رو امه اجازه بدین من بمونم اینجا امه بزار من جنار بدن بابا بمانه بابا باور مکن که بعد تو زیاد زنده بمانه دلیل من قد خم گشده از بموی سبیده در بنده یه لشگر اومد گفت صحنه رو به هم بزنید نگذارید احساسات لشگر تحریک بشه باید این دختر رو بردارن حرکت نمی کنه این دور می گوین دستش رو حلقه گردن بابا اگر این دور نبود چرا حتی جر روحا انجزه به عبید